بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 17 مربوط به مکان مصلی. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید یجوز الصلاة فی الاراضی المتسعة اتساعا عظیما بحيث يتعذر او يتعسر على الناس اجتنابها وان لم يكن اذن من ملاكها بل وان كان فيهما الصغار والمجانين بل لا يبعد ذلك وان علم كراهة الملاك وإن كان الأحوة التجنب حينئذ مع الإمكان. سيد مي فرمايت كي درباري إباحي مكان مسلي اگر أراضي وسيعي باشد زمينهاي بسيار با وسعت زیادی که اجتناب از آن زمینها مشکل باشد و ملاک آن اذن نداده باشند، نه اذن صریح نه اذن فحوا، نسبت به این اراضی حکم این است که نماز در این گونه مکانها جایز است بلا اشکال. دلیل بر این مطلب از آیات و روایات چیزی در اختیار نداریم، این حکم نصی ندارد، از آیه قرآن هم استفاده نمی شود. فقط آنچه که در این رابطه داریم عبارت است از سیره عقلا که بر این استقرار دارد که از اراضی وسیعی که هکتارها هزاران متر باشد استفاده شود برای رفت و آمد و برای استفاده در استراحت و گرفتن آب و غیره، اشکالی ندارد. این سیر محقق است و استمرار این سیر هم قابل انکار نیست، بنابراین ردعی هم که وجود ندارد این سیره دلیلی است برای صحت این حکم. اصل قضیه جای بحث ندارد. یک سؤالی و یک بحثی. سؤال این است که در اینجا ممکنه بگیم که ما اصلی داریم، اون اصل عبارت است از اصل عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذنه، یعنی قاعده. همچه قاعده داریم اینجا هم جاریست دیگه، مال غیر هست و بدون اذن جایز نباشد. جوابشو در ضمن استناد به سیره به دست آوردیم که اون اصل گویا تخصیص خورده است به سیره اخلا نسبت به اراضی واسعه، که سیره بر این است که بدون اذن صریح و بدون اذن فحوا استفاده از این امکنه و مر اراضی اشکال ندارد. لذا اگر کسی در مسافرت ها زمینه های وسیعی را میبیند که مالکش هم معلوم نیست و اونجا برای نماز توقف کند، نماز اقامه کند، اشکالی ندارد. البته زمین هایی که در صحاری، صحراهای نسبتاً بزرگی وجود دارد به دو صورت است. صورت اول تحت حیازت دولت اسلامی است که ملک به حساب میاد، مالک دولت هست، شخص نیست، مالک می شود جهت. اونجا هم نماز اشکال ندارد. و اما در اراضی که دولت اسلامی نیست و حیازت و ملکیت ثابت نباشد که از اساس اشکالی ندارد که استفاده کند و نماز در اون مکانها بلا شبهتن درست خواهد بود انشاءالله. اما تو اینجا بحثی نداریم.
قسم اول از انفال
هم اراضی مواد جز انفال هم اگر باشد استفاده برای عموم جائز با اذن عام. انفال اذن عام دارد، سهاری و ما املاکی که مال مردم اذن عام ندارد، مربوط میشد به اذن ملاک. انفال اذن عام دارد چون انفال متعلق به امام هست، اذن عام برای شیعیان. و اما بحث این است که اگر احساس کردیم که مالک راضی نیست یا به عبارت دیگر کراهت دارد، خوشش نمیاد که کسی از این زمینهاشون استفاده کند برای مشی و تفریح و استراحت و نماز و غیره، استراحت بدون تملک، استفاده بدون تملک، اگر دیدیم، اگر حس شود و احراز بشود که کراهتی در کار هست، در صورتی که کراهت احراز بشود، اگر کراهت در حد شک و شبهه باشد که از اساس مطابق اصل است، عدم اعتنا به اون کراهت احتمالی، اگر احراز بشود کراهت، در این صورت دو قول وجود دارد. قول اول این است که ولو کراهتم داشته باشد صلات و تصرف جائز است. و قول دوم این است که در صورت کراهت استفاده از این اراضی جایز نیست. البته می دانیم احراز کراهت هم کار مشکلیه، یعنی اراضی که بسیار در حد وسیع باشد معمولا دسترسی به مالکشان و احراز کراهت مالک کار خیلی ساده نیست. فرض میکنیم کراهت مالک احراز شد، دو قول در این رابطه گفته شده است. قول اول را گفتم که جایز است ولو راضی نباشد. قول دوم این است که نخیر، در صورتی که مالک کراهت داشته باشد جایز نیست. درباره قول اول صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 283 می فرماید مستند این حکم سیره قطعیه عقلائیه هست و این سیره در مورد کراهت محرز نیست. در موردی که مالک کراهت داشته باشد سیره احراز نمی شود. شهید افوان بعد از آن شرحی دارد که اشاره میکنیم شهید در کتاب ذکرات جلد 3 صفحه 97 میفرماید در این امکنه وسیع که تصرف بر اساس سیر جائز هست اگر کراهت مالک وجود داشته باشد صلات درست نیست. ممنوع، تصرف ممنوع است. تصرف غاصب به حساب میاد. و موسوات صاحب جواهر بعد از توجه به کلام شهید و بعد از ذکر مستند برای این حکم می‌فرماید که باید تفصیل قائل بشیم. برای اینکه این اراضی متسعه به دو صورت هست. صورت اول اراضی هست فی غایت الوسعه که از اول بنای مالک و وضعیت ملک بر این است که مردم تصرف غیر مالکی بکنن مجازن، رفت و آمد، استفاده، آب بگیرد، قضای حاجت و سکون موقت، تمام استفاده هایی که تملک نباشد اشکال ندارد. مقتضای طبع این ملک وسیع است. در این صورت می فرماید که هر چند کراهت مالک هم احراز بشود اشکالی ندارد، چون اون کراهت از اقتضای طبیعت این ملک وسیع منع نمی کند. مقتضای طبیعت اینه و سیره هم این را شامل می شود که زمینه به این وسعت جایز است، کراهتش حمل می شود به کراهت مدرکی. آدم تندخویی هست، کج خلقی است، به این به مدرک حل میشد، کراهت مدرکی است. این رو هم بدانیم که اگر کراهت طبیعی باشد اثرشو دارد، اگر کراهت غیر طبیعی باشد یک آدمی است بسیار دارای خوی تند و روحی سختگیرانه دارد غیر طبیعی است، عقلا به اون حالت غیر طبیعی که به کوچکترین کراهت و به کوچکترین بالا پایین شدن اوضاع کراهت براش به وجود میاد اعتنا نمی کنه. و بعد می فرماید که در این صورت که اگر ملک فی غایت الوسعت باشد اقتضاء طبع ملک و بنا این است. و اما به اصطلاح بنای ملک وسیع این است. و اما اگر این تصرف در ملک غیر به این صورت نباشد، به صورت فهوا باشد، مثل باز بودن در باغ، باز بودن در مضیف و باز بودن مثلا خان یعنی کاروانسرا، اگر به این صورت باشد که به مردم اجازه داده شده بر اساس شواهد حال که از این امکنه استفاده کنند، در این صورت می فرماید که اگر کراهتی در کار باشد سیره شامل این مورد نخواهد شد. شک که در شمول سیره می کنیم و در صورتی که سیره عقلا مثل چنین مواردی را شامل نشود دلیلی بر جواز تصرف نداریم. آنگاه بعد از این که فرمایش شهید و فرمایش و فرمایش صاحب جواهر رو برای شما گفتم، اشارتی بکنم. فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مصباح الفقیه جلد 11 صفحه 21 می‌فرماید تصرف در اراضی متسعه در صورتی که کراهت مالک در کار باشد، این تصرف جواز این تصرف فی غایت الاشکال. مطلب تا اینجا گفته شد و تا اینجا جایی برای اشکال نبود، آراء گفته شد. هر موقع پیچ و خم تحقیق آمد سوال کنید و آراء را گفتیم، رأی شهید و رأی صاحب جواهر هم بیان شد. فقیه همدانی هم فرمودن سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 444 می فرماید استفاده از اراضی واسعه برای صلات و غیره جایز است بر اساس سیره عقلا، و اما اگر کراهتی وجود داشته باشد دلیل ما چون سیره است خالی از اشکال نیست، هرچند لا یبعد که سیره این مورد را هم بگیرد نگاهی به رأی صاحب جواهر. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستند عروه جلد 13 صفحه 57 انتهای صفحه می فرماید مستندی از نصوص در این رابطه که نداریم، مستند ما سیره عقلاست. پس از آن اگر علم اگر علمی به کراهت مالک نداشته باشیم، فرض کنید شک هم داشته باشیم، سیره می فرماید که سیره اعلام می کند که تصرف و صلات در مثل چنین مکانی درست است. اما اگر علم به کراهت مالک داشته باشیم صلات در چنین مکانی درست نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه دلیل دیگر نداریم، فقط سیره است. سیره هم دلیل لبی است، اطلاق ندارد. هر کجا شک بکنیم در شمول سیره، شک در شمول مساوی با عدم شمول سیره است. بنابراین در این صورت که سیره شامل جواز صلات نباشد، اصالت یا قاعده عدم جواز تصرف در مال غیر در صورت کراهت مالک جای خودش رو دارد و تصرف جایز نخواهد بود. آنگاه شهید و صاحب جواهر و سیدون الاستاد یک عنوان فرعی را اضافه فرموده اند که نسبت به این اراضی وسیع فرق نمی کند که مالک داشته باشد یا ولی داشته باشد. یعنی مالک غیاب قصر است مثلا و ولی دارد، اجازه ولی شرط است چون مالک در کار نیست، یا نه ولی مثل مالک است. شهید در کتاب که گفتم ذکرا جلد 3 صفحه 97 می فرماید اگر ولی داشته باشد اراضی وسیع هم فرق نمی کند. مطلب همان است، یعنی سیره جاری و مستقر است که در مثل چنین امکنه این صلات و تصرف جایز است. شهید اضافه می کند و علیه الاصحاب، و بعدم می فرماید که با این گونه تصرفات جواب سؤال مقدر که ضرری بر ملک مالک ایجاد نمی شود، چون نه ضرری ملحق می شود به مال و ملک و نه مانعی وجود دارد، هرچند مالک نباشد ولی باشد هم فرق نمی کند. صاحب جواهرم می فرماید که درباره این گونه املاک اگر تحت ولایت ولی باشد، ولی اجباری یا ولی شرعی، فرق نمی کند. حکم همان است که شهید فرمودند. ولی اجباری مثل ولایت طبیعی است، ولایت پدر نسبت به فرزند. فرزند صغیر ملکی دارد، حالا از هر بابی یک قرعه کشی به اسمش در آمده. شما نگید که صغیر که تجارت نمی کنه. پدر ولی هست، ولی اجباری، فرق نمی کند. یا ولی شرعی باشد که که حاکم شرع هست. ولی شرعی یا ولی اجباری فرقی در این رابطه وجود ندارد. مدرک همان بود که گفتیم که شهید به آن اشاره فرمودند. بعد از این مطالب که به اتمام رسید، سیدون الاستاد در ادامه می فرماید که بین ولی اجباری و ولی اختیاری فرق وجود دارد. برای اینکه در ولی اجباری شرط و شروطی نیست، به طور طبیعی ولی هست و مولا علی، پدر، جد و فرزند. و اما در ولی اختیاری یک شرط وجود دارد، فقهاً جزء شروط ارتکازی ولایت فقیه هست و آن نفع و غبطه. غبطه یعنی به نفع مولا علیه. بنابراین می فرماید که در صورتی که ولی اختیاری باشد باید اجازه گرفته بشود، چون مطلقاً ولی اختیاری اجازه نمیدهد. در صورتی که خبطه باشد و ضرری نباشد اجازه میدهد، اگر ضرر بود اجازه داده نمی شود. این فرمایشات که تا اینجا گفتیم در متن آمده بود که ولو نعم بل لا یبعد ذلک و ان علم کراهة الملاک و ان کان الاحوط التجنب حین اذن معل امکان. درباره امکان بحثی می شود، توضیح بدیم لازم خواهد بود. در این صورت سید طباطبایی می فرماید که اگر امکان داشته باشد که از اراضی که کراهت مالک در آن محقق شده است برد جای دیگر، خب احوط اینه، و اگر امکان نداشته باشد عسر و حرج باشد. در این صورت می فرماید که بعید نیست که نماز با کراهت مالک درست باشد. عنایت کنید دو تا نکته رو توضیح بدیم. یک، کلام صاحب جواهر را که فرمود طبیعت ملک وسیع این است، اقتضاء طبیعت ملک وسیع این است که تصرفات این طبیعت مجرای سیره عقلا، سیره عقلا این شامل می شود. نکته دیگر عسر و حرج. اگر بیرون رفتن از این مکان وسیع برای پیدا کردن مکان مباح یا با اذن عسر باشد یا حرج باشد، نماز با کراهت مالک هم در مثل چنین مکانی جایز باشد. در این رابطه سید الحکیم و سید الاستاد و با اضافات و توضیحات گفته می شود که نفی عسر و حرج سیدان می فرماید که عسر و حرج اینجا کارساز نیست. چرا؟ چون عسر و حرج جایی کارساز و مؤثر است که شخصی باشد، در مثل اراضی وسیع نوعی است، نوعی حرج نوعی رفع تکلیف نیست. خونده بودیم ضرر حرج عسر شخصی است نه نوعی، در مثل چنین مورد شخصی نیست نوعی است. و بحث ما در مورد عسر شخصی است نه نوعی. این مطلب اشکال این مطلب از سیدان بود، اما توضیح عنایت کنید. عسر و حرج که گفته بودیم نفی تکلیف میکند، تکلیف و حکم را ثابت.
این بود مشکل بین اراضی متسع و غیر متسع. اگر حرج شخصی باشه، اگر حرج شخصی باشه پس فرقی بین اراضی متسع و غیر متسع نباید باشه.
یا حضرت عباس، یعنی هر کجا حرج بود هم وسیع هم غیر وسیع، اینطوری میگه؟
خود حرج مرفوع دیگه، رفع تکلیف.
بحث درباره اراضی متسع است. در اراضی محدوده که اصلا جایز نیست تصرف، جایی برای نفع حرج نیست. سیدان العزیز کجای کاری؟ برابر این جسل زمین، زمینه آماده است و زمین وسیعی است، جایز تصرف. اینجا حرج و عسر جای ورود دارد، در زمین محدود جایی برای ورود نیست. سؤال اونجا یه دان و جوابم عجوبت. بنابراین برای شما یادآور بشوم که در با این نکته رو گوش بدید، عذر و حرج نفع تکلیف میکنند، همیشه نفع تکلیف میکنند، مثبت حکم نیست. ولی یک نکته مطویه دارد به قول استادان الله و شیخ صدر که اون عنایت کنه. اون چیه؟ اون اینه که عذر و حرج نفع تکلیف میکند ولی گاهی لازم دارد، لازم عقلی دارد، لازم عقلیش رو ثابت میکند. چرا؟ چون اصل نیست. نفع حرج قاعده است، قاعده لازم عقلیش رو هم ثابت میکند، اصل نمیتواند لازم عقلیش رو ثابت کند. این حرفی که گفته میشود که نفع حرج هیچ گاهی نتیجه ثبوت حکم نمی شود درست است نسبت به مدلول خود قاعده، اما نسبت به لوازمش امکان دارد. اینجا که نفع حرج بشود لازمش اینه که اینجا بماند دیگه، لازم عقلیش اینه. جواز رو از باب لازم عقلی درست بکند. این مطلب رو که برای شما گفتم، نفع عذر و حرج هم اینجا هرچند اشکال شده است ولی اگر جاری بشود، فرض کردیم درباره خود اون شخص که الان اونجا آمده است، اجازه بدید این توضیح رو بدم. اصل قضیه به عنوان بحث کلی درست است، حرج و عذرش نوعی است، اما فردی که مبتلا می شود، فرد خاصی اونجا میخواد نماز بخواند، حرجش میتونه شخصی باشه، برای شخص اون حرج است. بنابراین نفع حرج نسبت به اون فرد هم در واقع اگر اتفاق بیفتد برای فرد خاصی در زمین وسیعی که نماز اقامه کند، بیرون رفتن عذر باشد، عذر شخصی، حرج شخصی است و نتیجهش سید طباطبایی می‌فرماید که نماز درست است، الاحوال اجتناب. بنابراین حکم به صحت طبق قاعده بعید به نظر نمی رسد، ولی احوط این است که بعدا در مکانی که ممکن است اعاده کند. برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید.
از باب عذر و حرج بس نمیشه، از باب